نزدیکتر است، اون اسلامی که با فطرت و اخلاق و انسانیت جورتر است، ما طبق اون داریم زندگی میکنیم. اینه که ما ایرانی ها رو متوجه، این که ما ایرانی ها حق طلبیم.
سخن گفتن از مشاهیر آذری زبان ایران زمین که شهرت ملی و فراملی دارن یه کار خیلی سختیه، چون به علت کثرت از یک سو و نام بردن از سوی دیگه، انتخاب و گزینش هر کدوم از اونها را بسیار مشکل میکنه. علامه امینی، علامه طباطبایی، علامه جعفری، حضرات آیات کوهکمرعی، خویی، مرعشی نجفی، سید جواد خامنه ای، میلانی، سبحانی، شهدای مهراب، آیت الله قاضی طباطبایی و آیت الله مدنی که رحمت و مغفرت خدا به همه این بزرگواران باشه، از جمله ستارگان آسمان فقاهت هستند.
ما نجف که مشرف شدیم، ده سال خورده‌ای اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعت به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم، اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت، و از این جهت من علاقمند بودم که به هر ترتیب خودمون رو به گون برسونیم.
از مشاهیر دیگه آذری زبان کشورمون میشه به شهید مهدی و حمید باکری، حسن باقری، صیاد شیرازی و چمران اشاره کرد. جهان پهلوان تختی و پوریای ولی هم بر تاروک این قوم غیور میدرخشه. شهید دکتر شهریاری و شهید دکتر احمدی روشن از دانشمندان هسته کشورمون، از افتخارات قوم آذری زبان کشور عزیزمون هستند.
از نظر علمی یک نابغه و از نظر اخلاقی یک انسان استثنایی.
خوارزمی، فارابی، سهروردی، مولانا، استاد شهریار، نظامی گنجوی، خاقانی، قاآنی، صائب تبریزی، پروین اعتصامی، ستارخان و باقرخان و خیلی دیگه از نام‌آوران از دوران گذشته و معاصر از مشاهیر دیگه‌ای هستند که هر کدوم در دوره خودشون خدمات شایسته‌ای را به این کشور و جامعه بشریت داشتند. اهمیت آذری‌های ایران در انقلاب مشروطه به وضوح دیده شده. این مردم هیچ وقت زیر بار زور و ظلم نرفتند. به گواه تاریخ، آذری‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و 8 سال دفاع مقدس هم نقش بسیار تعیین کننده‌ای داشتند. از جمله ویژگی‌های بارز آذری‌ها مهمون نوازی آنهاست که برای مهمون اهمیت زیادی قائلند. فرهنگ مهمون نوازی را میشه در ادبیات، اشعار، نوع برخورد آذری‌های بومی ایران به ویژه در آداب و رسوم نوروز به راحتی مشاهده کرد.
پهن کردن سفره عید که اصطلاحاً بایرام سرفاسه میگیم و دید و بازدید بزرگترها رفتن بر خانواده‌هایی که به تازگی عزیزی رو از دست داده‌اند و بردن خلعتی یا هدایایی برای نوعروسان اشاره بکنیم.
در زمینه آمار جمعیتی آذری‌های ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست. یکی از دلایل این موضوع به پراکندگی بسیار گسترده اونها در مناطق و شهرهای مختلف در سراسر کشور برمی‌گرده. انشالله در فرصت‌های دیگه بیشتر درباره این قوم غیور صحبت می‌کنیم.
جانم وطنه قربان، اونای تنه قربان، اونده گلدن تیکانده هر نبی تنه قربان. آذربایجان یاتمایو، وطنداشن اتمایو، ایرانمن توپراغی هیچ کیمته ساتمایو. هر ندیسم یارالار، یورگیمی یارالار، هک یولوندان دویمرم odun kimi yaralar. Azerbaycan yatmayıp vatandaşın atmayıp İranımın toprağın hükümeti satmayıp. Her ne desem yaralar, yüreğimi yaralar, hek yolundan dövmelim odun kimi yaralar. Her ne desem yaralar.
بله، این حرف همه آذری زبان هاست که آذربایجان بیداره، ایران بیداره و ما خاک کشورمون رو به هیچ کس نمی فروشیم و اینو ثابت کردیم در سالهای سال دفاع مقدس. مردان مردی چون شهیدان باکری که اسم بردن، شهید احمدی روشن، شهید شهریاری که از افتخارات آذری زبان هستند و همه افتخارات که محمد جواد عابدینی عزیز بهش اشاره کرد، درود میفرستیم بر همه مردان مرد کشور عزیزمون ایران که به معنای واقعی توی پیمام داشتیم. خیلیاتون گفتید وقتی واژه گذشت و فداکاری رو میشنویم یاد شهدای عزیزمون میفتیم. روح همه شهدای عزیزمون شاد. میخوایم باز هم با استاد رستم نژاد عزیز صحبت بکنیم. شما یادتون نره توی مسابقه شرکت بکنید. از بین سه گزینه شهید احمدی روشن، شهید علی محمدی و شهید شهریاری که من گزینه سه رو حذف کردم، گزینه یک و دو پاسخ صحیح رو برای ما ارسال بکنید به 30553. شهید عزیزی که براتون گفتیم از افتخارات در واقع فیزیک ایران بودن، دکترای فیزیک داشتن و مقالات متعددی که در ISI منتشر کردن و مقالات ISI و تخصص اصلیشون ذرات بنیادی بوده و حرفای بسیاری که حالا باز هم انشاءالله درباره این شهید عزیز صحبت بکنیم که بتونید پاسخ رو ارسال بکنید. جناب استاد رستم نژاد، یه اشاره‌ای کردم اون اول، حضرت عالی فرمودید وقتی گذشت و فداکاری واژه‌هاش رو میشنند یاد امیرالمومنین علی علیه السلام میافتید و قطعا دلیل مهمش فکر میکنم لیلة المبیت باشه که دیگه ایشون جانش رو در طبق اخلاص گذاشتن برای حفظ جان پیامبر. مواردی از عفو و گذشت در سیره اهل بیت علیهم السلام رو بفرمایید که استفاده بکنیم و ان شاءالله توی زندگیمون بتونیم تو این مسیر حرکت بکنیم.
بله خواهش میکنم. امام صادق علیه السلام عبارتی داره، انا اهل البیت مروتنا العفو عمن ظلمنا. ما اهل بیت مروتمون اینطوریست که نسبت به کسی که به ما ظلم کرده هم عفو میکنیم.
مرامشون اینطوریه،
اصلا مرام ما، مروت ما این گونه است. اونم میگه انا اهل البیت، وقتی که انا میگه یعنی اصلا همه ما اهل بیت این گونه.
بله،
اگر بخوایم نمونه هایی رو بگیم، اون آیه مربوط به لیلة المبیت رو ما میشناسیم برای خاطر اینکه سند قرآنی داره. یطعمون الطعام رو هم میشناسیم برای اینکه سند قرآنی داره. اما واقعا لحظه لحظه سیره اهل بیت همینی که امام صادق فرمود، مرام و مشی و خلق و خویشون عفو است، گذشت است. حالا از دوستان که چه عرض کنم نسبت به دشمنانشون، نسبت به معاندینشون. یک نمونش از امیرالمؤمنین عرض بکنم که منتهی شد به یک حدیث بسیار بسیار زیبا. یکی اومده بود از مشاهیر هست، من اسمشو نمیبرم، در رسانه لازم نیست، بعضیا اعتقاد دارن، توهین کرد به امیرالمؤمنین در حضور حضرت، جسارتی کرد.
بله.
فردا یه لیستی از تقاضا آورد خدمت حضرت، گفت آقا من اینا حاجت من ایناست. حضرت همه را برآورده کرد. بعضیا که هر دو صحنه رو شاهد بودن گفتن آقا ایشون دیروز اومده اون همه توهین، امروز اومده تقاضا، شما همه را جوان مردانه، آخه این چطور میشه؟ حضرت یه عبارتی داره که اون عبارت بسیار شنیدنی است به نظر من، حالا فارغ از اینکه او امام هست، معصوم هست، اینا رو یه لحظه بذاریم کنار، یک انسان 1400 سال پیش داره این حرفو میگه، امروزی ها هم به نظر من عاجز هستن از گفتن این حرف. فرمود انی لاستحیی ان یغلب جهله علمی. من حیا دارم، این جمله امیرالمؤمنین است در پاسخ اونایی که اعتراض کردن که آقا این چه کاریه. فرمود که من حیا دارم از این که جهل این شخص بر علم من چیره بشه، و ذنبه عفوی، و این که گناه او بر عفو من غلبه بکنه، و مسئلته جودی، و این که تقاضای او بر اون جود و کرم من غلبه بکنه. من علیم، من چیکار دارم به این، حالا این عبارت من علیم از من. نمونه یه دیگر از امام هادی علیه السلام، خیلی خلاصه. امام هادی رو بالاخره آواره کردن دیگه، از وطنش بردنش، دیگه هم نگذاشتن برگرده. اون موقعی که میخواستن حضرت رو تبعید بکنن، اون بالاخره حاکمانی که دستگاه ظلمه اون روز از عباسیا، خب حضرت رو یک وسایل آوردن، مرکبی آوردن، سوار کردن، مردم مدینه هم شنیدن، جمع شدن و خیلی هم گریستن در روزی که داشتن حضرت رو از مدینه خارج میکردن. یکی اومد زیر گوش امام عرض کرد که آقا این بساط رو من برات به راه انداختم.
بله.
چرا؟ برای خاطر این که من سعایت کردم، من رفتم خبر دادم، من سخنچینی کردم تا این بلا رو به سرت آوردن. حضرت فرمود که خب حالا این کار رو کردیم، منم تو رو واگذار به خدا کردم. اون برگشت گفت آقا ببخشید، حالا من یه کاری کردم، یه چیزی گفتم، اینا اومدن این کارا رو کردن. حضرت امام هادی علیه السلام فوراً فرمود عفوتو، عفوت کردم. و از این نمونه فراوان داریم در حادثه کربلا، اتفاقاتی که افتاد، ظلم هایی که کردن، و از اون طرف اهل بیت در مقابل حتی به نوعی محبت کردن، عنایت کردن نسبت به بعضی، حتی دعا کردن.
خدا فرمودید کربلا یه تک بیتی است، میگه ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش از بس که کرم دارد آقا حسین.
واقعا اینطوریست. و همینطور در سیره اطرافیان اهل بیت، حالا ما اهل بیت که در قله هستن، آیات قرآن در شأنشون، راجع به مالک اشترش ببینید. مالک اشتر اون جسارت کنندهی که جسارت میکنه، او در زمانی که فرمانده کل قوای امیرالمؤمنین بوده مورد جسارت قرار گرفته
و قوی پنجه و
بله. یعنی به سطوح در می آورد نعره های او دشمنانی چون مثل عمرو آثار و معاویه رو. ببینید یک همچه شخصیتی وقتی که در بازار مورد اهانت قرار میگیره، من داستانشو نمیخوام بگم که مفصل هست، اما خلاصش میره تو مسجد میشینه که برای اون طرفی که این اهانت رو کرده استغفار بکنه. طرف بعد از این که بهش میگن که آقا این فرمانده کل قوای امیرالمومنین، گفت آخ بیچاره شدم، دنبالشو گرفت رفت رد پایشو کجا پیداش کرد؟ تو مسجد. اومد افتاد به پا و بالاخره ببخشید. گفت آقا چی ببخشید؟ من اصلا اومدم مسجد برای اینکه الان وقتی مسجد من نیست، من اومدم برای اینکه تقاضای عفو برای تو از خدا بکنم. ببینید ایناست که انسان را بزرگ میکنه. به هر حال از سیره اهل بیت و مروتشون و مرامشون و آنچه که از اطرافیان اهل بیت هست فراوان هست، انشالله که در ما هم سرایت بکنه، انشالله. ما هم اهل عرض کنم عفو و گذشت باشیم.
خیلی استفاده کردیم استاد رستم نژاد، ببخشید زحمت های ما رو حلال بفرمایید. انشالله فردا هم در خدمتون باشیم، با شما خداحافظی میکنیم و بهترین ها براتون آرزو میکنیم.
خیلی ممنون، بنده هم عرض خداحافظی دارم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار. انشالله تا فردا.
خواهش میکنم، زنده باشید. 10:42 دقیقه جمعه، سومین روز از فصل زیبای بهار، و اینجا سلام بهار.
شهریور 1338 در تهران متولد شد و در بامداد 22 دی 1388 هنگام بیرون آمدن از منزلش بر اثر انفجار یک بمب کنترل از راه دور ترور شد و به درجه رفیع شهادت رسید. سال 1364 مدرک کارشناسی را از دانشگاه شیراز و دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1371 کسب کرد. او از دانشجویان نخستین دوره دکترای فیزیک در داخل ایران بود و نخستین کسی است که در ایران دکترای خود را در فیزیک دریافت کرده است. یکی از برگزیدگان جشنواره بین المللی خارزمی در سال 1386 بود و در پژوهش‌های بنیادی رتبه دوم را کسب کرد. تخصص اصلی او ذرات بنیادی، انرژی‌های بالا و کیهانشناسی بود و طی سال‌های 1376 تا 1380 با پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات نیز همکاری داشت. او کدامین نخبه ایرانی است؟ 1. شهید احمدی روشن. 2. شهید علی محمدی. 3. شهید شهریاری.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
بله، از بین دو گزینه، 1 شهید احمدی روشن و 2 شهید علی محمدی، 1 گزینه ارسال بکنید. ببینید این دو تا شهید عزیز، شاید نحوه شهادتش بعضی از شما رو به اشتباه انداخته. یکی از این دو شهید عزیز از منزل که خارج شدن، یه موتورسیکلتی جلوی در خونه‌شون بوده، بمب گذاری که از راه دور کنترل کردن به شهادت رسوندن. اون یکی شهید بزرگوار رو در حال حرکت دو تا موتور سوار بمبی رو به خودروی پژوشون نصب کردن و در حال حرکت و ایشون به شهادت رسیدن. فکر کنم این راهنمایی خوبی کردن. یه ذره دقت کنید، پاسخ صحیح رو میتونید به 30553 ارسال بکنید. بجنبید، خیلی وقت نداریم، حدوداً 14 15 دقیقه دیگه برنامه به پایان میرسه. اینجا کجاست؟ سلام بهار.
در مملکت ما اشخاص ایثارگر زیادند، مادران هستند، مرزداران هستند و در 8 سال دفاع مقدس رزمندگانی بودند که با گذشت از جان و مال خود به دفاع از مملکت پرداختند و ایثار کردند. با تشکر، سعید آینی از باختران ایران، کرمانشاه. خدا نگهدار.
علی حسن رضایی خادم امامزاده شاه قیب شهرستان ازنا با گفتن با شنیدن واژه گذشت من به یاد همه شهدا میفتم، به خصوص شهدای همیشه زنده روستای زرنان. درود بر شما.
یاد اون رزمنده در جبهه مجنون میفتم که با لب چشنه قمقمه خودشو به قمقمه خودشو و رزمنده دیگه میداد. رضا فیروزی، گلپایگان.
آقا رضای فیروزی، گوگرد گلپایگان، خیلی مخلصیم، خدا حفظتون بکنه. فهیم سادات نجات از تهران گفتن من ایثار گذشت رو در مردم متدین ایران میبینم که علی رغم مشکلات معیشتی و تورم همچنان پای نظام ایستادن.
من یاد امیر مومنان امام حسین علیه السلام، کنار بنی هاشم علیه السلام میفتم و حاج قاسم و شهدای هشت سابقه مقدس و شهدای مدافع حرم و امنیت.
ببینیم و تعریف کنیم.
نداریم مادر، همه دیگه. تا وقتی که ما جوانان دست کم میگیریم نباید انتظار رشد و ترقی رو
بیشتر بزن. بله تو از کجا
میگیریم؟ من چه میدونستم که یه کس اگه
نمیدونیم
مگه نمیبینی داریم آماده میشیم؟ مامان جان، یه امروز رو قرار شد من مدیر خونه باشم، البته با اجازه آقای تفتیش.
بله نوشتم، اما منظورم سبزی
ما یه خانواده ایم، میتونیم کنار هم لحظه های خوب رو خلق کنیم.
خانواده نوروزی.
سلام عزیزم. خوبم خوبم. مگه ممکنه فراموش کنم؟
ماما، ماما شما حالت خوبه؟
ماما
میدونستم
شما که تا الان حالتون خوب بود.
فکر کنم مامان دچار اختلال دو قطبی شده.
بس کن،
از اون پدر باید همچی پسری بار بیاد.
تا وقتی که شما به ما نگین چی شده هزار جور فکر به ذهنمون میرسه.
فرهاد به من خیانت کرد.
نه
آره.
بچه شما چطور متوجه شدی؟
ندیدین چطور تو خودش رسید و پرش انداخت پایین و رفت بیرون؟
اینا نشونه خیانت یه مرده؟
بله بهراد خان.
فقط همین نیست.
دیگه چی؟
دیگه چی؟
پیامکشو خوندم از طرف فرزاد خانم بود. نوشته بود دیر نکنی فرهاد جون. به شیرین خانمم نگو با منی، منم به خانوادم نمیگم. امروز برای من روز تولد دوباره.
نه
آره نشونت میدم فرهاد، نشونت میدم. به من میگن شیرین. همه مردم توی تعطیلات عید دست زن بچه هاشونو میگیرن میرن یه وری، اون وقت تو فرزاد خانم فیلتون یاد هندوستان کرده با هم قرار مدار میذاری. باشه باشه
مامان جون، اینقدر حرص نخورین، یه وقتی فشار خونه تو میره بالا ها. من میگم بریم بابا رو تعقیب کن.
آی کیو، بابا الان از شهر خارج شده.
یعنی رفتم بیرون شهر؟
نه من نمیدونم، همینجوری یه چیز پروندم.
لطفا قبل از پروندن خوب فکر کن، مگه نمیبینی مامان تو مرز سکته؟
حالا دیگه با فرزانه جون تشریف میبری بیرون؟ آره چرا نمیتونم شماره فرهادو بگیرم؟
مامان جان خب چرا قصاص قبل از جنایت میکنی؟ شاید اشتباه کرده باشی، شاید بابا واقعا با یکی از دوستاش رفته باشه بیرون.
من اشتباه نکردم بار خانم، خودم دیدم پیام از طرف فرزانه بود.
من یکی بعید میدونم اینقدر مستقیم وارد عمل بشه.
یعنی چی مستقیم؟
یعنی حتی اگه با فرزانه خانم رفته بیرون، اسم فرزانه که تو گوشیش ذخیره نمیکنه که، مثلا میگه سیروس یا هوشنگ اینا.
الو
الو، سلام شیمی جون.
سلام نسرین جون، خوبی عزیزم؟ آقا پرها خوبه؟ چرا تشریف نیاوردین؟
عزیزم شما خونه ای؟
با حرفا میزنی معلومه خونه ایم، چطور مگه؟
آخه ما همین نیم ساعت پیش آقا فرهادو دیدیم.
آقا فرهادو کجا؟
همین حوالی
بود. با کی بود؟
من فرهام نتونستیم ببینیم با کی بود، فقط دیدیم خیلی هم به سر و وضعش رسیده بود. شیرین جون
بعدش کجا رفت؟
فقط دیدیم سوار یه ماشین شد.
رانندش کی بود؟
راستش شیشه های ماشینه از این دودیا بود، رانندش رو ندیدیم. آخه پرهام هم به من گفت بهتر مزاحم آقا فرهاد نشیم دیگه. شیرین جون ایشالله یه روز دیگه دیدنی میایم پیشتون. به بچه ها سلام برسون عزیزم، فعلا خدافظ.
بفهم بهار خانم، راستم بگو اشتباه میکنم.
الو،
دست درد نکنه فرهاد، دست درد نکنه.
سلام عزیزم، خوبی؟
فقط به من بگو چرا.
چرا؟
بی انصاف.
خب راستشه،
فقط بگو چرا، چرا فرهاد، چرا؟
ای بابا، خودت نمیدونی چرا؟
نه، تو به هم بگو.
خب واسه اینکه یه عمر محدودم کردی.
من محدودت کردم؟
واسه اینکه یه عمر مثل یه زندانبان مراقبم.
من زندانبان اسم بودم؟
واسه اینکه همین که خواستم خوش بگذرونم عمدن کاری کردی که اون خوش گذرانی کوفتم شد.
پس قبول داری که بله؟
بله.
ولی اینا که گفتی راهش این بود که با فرزند خانم بری بیرون؟ قطع کرد. بهراد خودتو دوست نکن، از پیش منم برو.
ای وای، ببینم ماما، یعنی شما نمیخواییم با بابا آشتی کنی؟
ای بابا، اون که ازتون معذرت خواست، اون که گفت فرزانه اونی نبود که شما فکر میکنی، گفت فرزانه آقای فرزانه است.
گفت و منم باور کردم.
ای بابا، ولی من فکر میکنم راست میگه.
چی راست میگه؟
من که گفتم اگه فرزانه خانم بود، بابا یه اسم دیگه به عنوان اسم مستعار تو گوشیش مینوشت که من و شما با دیدن اون اسم متوجه نشیم که اون فرزانه خانم.
بس کن بهراد، سرم رو بردی.
مامان، مامان.
چیه بها، تو چرا آروم حرف میزنی؟
بابا خوابیده.
خب به من چه؟
من گوشیش رو یواشکی برداشتم و بردم.
بی تربیت، این کار اخلاقی نیست.
در عوض مامان خیالش راحت میشه که حق با باباست.
محاله، حس من هیچ وقت به من دروغ نمیگه.
ولی من فکر نمی کنم بابا دروغ گفته باشه.
بابا میدونی چیه ماما، به نظرم بابا راست میگه دیگه. شما خیلی به بابا گیر میدین، هر وقت خواست با دوستاش بره بیرون یه جورایی مانع شدی. اون بنده خودم مجبوره برای بیرون رفتن با دوستاش یه دروغی بگه دیگه.
بزنم؟
کیو؟
زنگو دیگه.
به کی؟
به همون فرزانه دیگه. اینجوری مطمئن میشیم که فرزانه خانم خانم بود یا آقا.
موشی بابات رمز نداره؟
نه بابا، رمزش کجا بود؟
پس شماره رو بگیر ببینم.
این کار خوبی نیست از ما گفتم.
خودم میدونم، ولی خدا منو میبخشه چون میخوام مانع فروپاشی زندگی بشم. خدا منو ببخش.
الو، سلام فرهاد جون، خوبی؟ الهی من قربونت برم که امروز کلی بهم خوش گذشت. باور کن مدت ها بوده اینقدر بهم خوش نگذشته بود.
خدا رو شکر من تو رفیقم آقای فرزانه ندارم داستان میشد. بابا بذارید مرد یه نفس بکشه، قضاوت نکنید. بله، اینم یه داستانی بود، به نظرم خیلی آموزنده بود. خیلی زود قضاوت نکنیم، بذاریم طرف مقابل حرفاشو بزنه و بالاخره بعضی از اینجوریه دیگه. 10:53 دقیقه هست، اینجا رادیو معارف سلام بهار، وقتمون خیلی کمه. میخوایم درباره شعار سال مثل روزهای گذشته صحبت بکنیم با کارشناس محترم مباحث اقتصادی دکتر محمدجواد توکلی. آقای دکتر سلام، عیدتون مبارک.
سلام علیکم جناب حبیبی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام بهار.
زنده باشید. سال جهش تولید با مشارکت مردم و توزیعات حضرت عالی.
خواهش میکنم. ما تو جلسه قبل به گونه ای به این بعد مردمی بودن که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود تو بحث جهش تولید اشاره کردیم. من میخوام یک زاویه و بعد دینی هم به این ماجرا بدم که وقتی ما از مردم صحبت میکنیم دقیقا منظورمون چیه. خب بالاخره همه میشه گفت یه جور مصداق مردم هستن، ولی به نظر میرسه که اون روی کردی که حضرت آقا اشاره دارن اینه که میخوان همه مردم وارد فضای تولید بشن و از عوایدش منتفع بشن. تو این تفسیر من یه نگاهی داشتم خلاصه به آیات و روایاتی که داری و مضامین دینی. به نظر میرسه که توی دین ما شاید خیلی تاکید داره میشه رو اون طبقات پایین جامعه. توی نامه‌ای که امام علی علیه السلام به مالکش در دارن، ایشون یه فرازش اشاره میکنن به اون طبقه سفلا، میگن سم الله الله فی طبقه سفلا من الذین لا حیلت لهم. میگه حواست به کی باشه، به اون طبقات پایین دست جامعه که اینها یک در حالت اضطراری قرار دادن که یک راه برون رفتی ندارن. حضرت خیلی تاکید میکنه که حکومت نسبت به اینها حق داره و به اصطلاح حق اینها رو باید رعایت بکنه و باید حالا من تعبیر خودم اینه که باید اینها رو توامن بکنیم. یعنی اگر ما از بحث اقتصاد مردمی داریم صحبت میکنیم، شاید اولویت اینه که این طبقات پایین رو بیاریم بالا.
بله.
و البته این به معنای این نیست که ما الزاماً به اونها یارانه بدیم. ما تو سیره معصومین نگاه میکنیم، می‌بینیم که در سیره معصومین تلاش بر توانمندسازی مردم بوده، سعی شده که ایجاد فرهنگ کار بشه. حالا تو این مدت محدود فقط من اشاره بکنم این حکایتی که از حضرت رسول نقل شده که کسی اومد پلی حضرت رسول گفت که خلاصه من فقیر هستم، حضرت فرمود که من سألنا اعطینا و من استغنا اغنا. میگه کسی که از ما سوال بکنه ما بهش میدیم، ولی کسی که به اصطلاح غنی باشه و خلاصه از نیازمندی به دور باشه خداوند بهش روزی میده. این من خدا سه بار اومد از حضرت درخواست کرد و حضرت یه همچین جوابی داد. بعد خودش رفت یه تیشه ای را آریه گرفت، رفت بیابان هیزم جمع کرد، کم کم تونست از این محل این کار خودش یک منبعی خلاصه درآمدی کسب کنه، تیشه ای برای خودش خرید و کم کم زندگیش اوضاعش خوب شد، خرید به اصطلاح حتی خدمتکاری به اصطلاح برای خودش گرفت. و بار بعد دیگه اومد خدمت حضرت، حضرت بهش گفت که ما که به شما گفتیم که کسی از ما تقاضا کنه ما به اون میبخشیم، ولی اگر راه بی نیازی را بگیره خداوند به اون را بی نیاز میکنه. این حالا اشاره به چند تا نکته داره. یکی این که همون بحث روی کرده توانمندسازی که ما بهش اشاره داریم،
بله،
اقتصاد مردمی، و هم بحث ایجاد فرهنگ کار که افراد بتونن تو فضای اقتصاد مشارکت فعال داشته باشن، خودشون گلیم خودشون رو خلاص از آب بکشن و اینگونه نباشه که محتاج حالا نیاز به اصطلاح کمک دیگران باشه. این به نظر من بودی است که میشه
خیلی ممنون
به اصطلاح روش توجه کرد.
زنده باشید، ما فردا مزاحمتون شما دکتر، وقتمون محدوده، با تو خداحافظی میکنیم. عیدتون مبارک.
خواهش میکنم، عید شما
زنده باشید، خدا نگهدارتون، سلامت باشید. خب دو برگزیده که سلام بهار هدایی تقدیمشون خواهد کرد رو عرض بکنم. علیرضا لوافپور نوری از دسفول و از نیشابور خانم سعیده سالمی. علیرضا لبافور از دسفول، علیرضا لبافور نوری و سعیده سالمی از نیشابور. سلامت، سعادت، سیادت، سرور، سروری، سبزی، سرزندگی، هفت سین سفره زندگیتون. تا فردا، خدا نگهدار.
پیچه توی باغچه زمزمه شکفتن، وا میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن. میپیچه توی باغچه زمزمه شکفتن، وا میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن. با چتر مهربونی میریم به جشن بارون، بهار میشینه جای خاطره زمستون. با چتر مهربونی میریم به جشن بارون، بهار میشینه جای خاطره زمستون، خاطره زمستون. دوباره آفتاب میاد مهمون صحرا میشه، رودخونه از پشت برد دوباره پیدا میشه. دوباره آفتاب میاد مهمون صحرا میشه، رودخونه از پشت برد دوباره پیدا میشه. درخشش زندگی تو چشمای پنجره، روزای مه گرفته کم کم میشه خاطره. تو نابدونا دوباره صدای شرشر آب، با این ترانه میشه تموم باغچه سیرا. تو نابدونا دوباره صدای شرشر آب، با این ترانه میشه تموم باغچه سیرا. پیچه توی باغچه زمزمه شکفتن، وا میشه روی دنیا پنجره های روشن.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.